بر، ای رسید دست تو در بحر و بر، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بد سگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش، بیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. مولانا مناجات میکنه اینجا، ابیاتی در مناجات میسراید یا میسراید از زبان دقوقی خطاب به خدا برای شفاعت کشتی نشینانی که در حال غرق شدنن. ای کریم و ای رحیم سرمدی، سرمدی یعنی ازلی و ابدی، هم ازلی هم ابدی. در گذار از بدسگالان این بدی، اینا بدسگالن، بله این مردم گناهکارن. بدسگال یعنی بداندیش، این بداندیشان تو بدیشون رو عفو کن. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. خدایا تو رایگان مجانی به ما صد چشم و گوش دادی، و بدون اینکه تو از کسی رشوه‌ای بگیری، پاداشی بگیری، اجری بگیری، مزدی بگیری، عقل و هوش بین ما تقسیم کردی. یعنی ما به تو چیزی ندادیم، ولی تو به ما همه چی دادی، عقل و هوش به ما دادی، بیش از استحقاق بخشیده عطا. تو فوق استحقاق ما و شایستگی ما به ما لطف کردی، و در عوض ما چی کار کردیم؟ کفران و خطا کردیم، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم، ای خدای بزرگ، ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم، در حریم کبریای خودت، در بارگاه خودت، در پیشگاه خودت، تو میتونی عفو کنی گناهان عظیم رو. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، بله ما بیچاره کردیم خودمون رو از بس که گرفتار حرص و آز بودیم. این حرص مادر بسیاری از گناهکاری ها و بدبختی هاست، حرص و آز. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، اما خب وین دعا را هم ز تو آموختی. خودت تو گفتی که دعا کنید، و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. تو گفتی که من نزدیکم به بندگانم، اگه اونا دعا کنن من اجابت میکنم. وین دعا را هم ز تو آموختی. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. ما گرفتار ظلمت هستیم، تو با این دعایی که به ما یاد دادی، این دعا مثل یه چراغیه که در ظلمت جان ما روشن شده باشه، و این چراغ هم تو روشن کردی. همچنین میرفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق میرفت از دو چشمش، وان دعا بی خود از وی میبرآمد بر سما. این دعا بی اختیار بر زبان دقوقی جاری شده بود، مثل مادران با وفایی که وقتی دعا میکنن بچهشون رو قربون صدقه بچهشون میرن، دیگه تو حال خودشون نیستن، مثل یه مادری شفقت و مهربانی میورزید نسبت به اون بندگان خدا که گرفتار شده بودن. عشق میرفت از دو چشمش، وان دعا بی خود از وی، یعنی بی اختیار، میبر آمد تا سما. این دعا تا آسمون بالا رفته بود. مولانا اینجا باز راجع به این دعایی در حالت بی خودی و بی اختیاری بحثی رو شروع میکنه. همینطور دقوقی رو نگه دارید اینجا، حرف مولانا رو بشنوید. میگه آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زونیست گفت داور است. آن دعا حق میکند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. میگوید که وقتی یک کسی به درجه خلوص و توجه دقیقی میرسه و دعا میکنه، این آدمی که از خود بی خود شده دیگه اصلا گوینده این دعا خداست، گفت داوره. این دعا دیگه حرف این نیست، انگار که خدا داره دعا میکنه. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق میکند چون او فناست. این آدم دیگه خودی براش نمونده، اصلا محو شده، فانی شده در ایمان به خدا، در عشق به خدا. آدمی که به این درجه رسیده وقتی این داره دعا میکنه، ما باید بگیم این خداست که داره دعا میکنه، آن دعا و آن اجابت از خداست. هم خدا دعا میکنه، هم خدا اجابت میکنه، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. آن دعا و آن اجابت از خداست، واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. میگه انسان در این حالت دیگه اونچنان محو میشه و فانی میشه که انگار این مخلوق هیچ واسطه ای نیست بین انسان و خدا. و اصلا وقتی انسان داره لابه میکنه، زاری میکنه و تضرع میکنه، جسم و جان خودش هم بیخبر از این کاری که داره میکنه. یعنی انسان مثل یه قطره‌ای در این دریا غرقه. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. حالا میگه خدا رو میبینی که چجوری عمل میکنه؟ خدا یه بنده هایی هم داره، اولیای خدا هستن، اینا بندگان حقن، اینا رحیمن، بردبارن، مهربانن، صبورن، اینا خوی حق دارن در اصلاح کار، اینا خدایی عمل میکنن. تخلقو به اخلاق الله، دیگه ما سفارش شده ایم به این که باید همون اخلاق الهی پیدا کنیم. خدا چجوری کمک میکنه؟ بنده های خدا هم اونجوری کمک میکنن، مهربانن مثل خدا، بی رشوتن، یعنی توقع پاداش مادی ندارن. اگه کمک میکنن منتظر این نیستن که یه چیزی تو بهشون بدی. یاریگرند، مهربان، بی رشوتان، یاریگران در مقام سخت، در هنگام سختی، در روز گران، روز دشواری، اینا کنار دست دیگران هستند. هین بجو این قوم را ای مبتلا، ای کسی که گرفتاری، مبتلا یعنی گرفتار، برو ببین اینا کیان، اینا کجان، دنبال این جور آدما باش. اگرم پیداشون کردی، هین غنیمت دارشان پیش از بلا، یعنی تذکر میده، هشدار میده که روزی که هنوز اتفاق نیفتاده اینا رو نرنجان، اینا رو غنیمت بدار، یعنی حفظشون کن برای روز مبادا. هین غنیمت دارشان پیش از بلا. این نصیحت ها رو که میکنه دوباره برمیگرده به داستان دقوقی و کشتی.
آتش است این بانگ نار نیست با هر که این آتش ندارد نیست با درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل
جمعه ها از ساعت 22 الی 23
رادیو فرهنگ درس مثنوی
رست کشتی از دم آن پهلوان و اهل کشتی را به جهد خود گمان که مگر بازوی ایشان در حذر بر هدف انداخت تیری از هنر. بله دقوقی دعا کرد و از دم آن پهلوان یعنی از نفس پاک یک قهرمانی مثل دقوقی یه پهلوانی در عرصه خداپرستی کشتی نجات پیدا کرد. اما اهل کشتی که دقوقی رو نمیدیدن حال این رو خبر نداشتن. اهل کشتی گفتن که خب الحمدلله نجات پیدا کردیم و این نجات رو به حساب خودشون گذاشتن، به جهد خودشون گمان بردند که این رفع بلا نتیجه تلاش خود اونا بوده و اهل کشتی را به جهد خود گمان که مگر بازوی ایشان در حذر بر هدف انداخت تیری از هنر. اونا پیش خودشون گفتن که علی القاعده این زوری که ما زدیم، حالا دعا کردیم یا همت کردیم، نمیدونم چی کار کردیم، این تیر ما به هدف خورد و نتیجه گرفتیم، به حساب خودشون گذاشتن. طبیعی هم بود، خب خبر نداشتن که دعای کی بوده. مولانا باز اینجا یه درنگی میکنه و یه نصیحتی میکنه، میگه پا رهاند روبهان را در شکار، وان زدوم دانند روبهان قرار. قرار یعنی فریب خوردن و گول خوردن و غفلت داشتن. میگه که روباها به علت اشتباه و فریب وقتی که گرفتار میشن و میدوئن نجات پیدا میکنن، نمیفهمن که اون چیزی که باعث شد اینا اسیر نشن و گرفتار نشن پاشون بود. اینا فکر میکنن دومشون بوده، در حالی که دوم هیچ اثری نداشت در نجات اینا، پا بود که اینا رو نجات داد. پا رهاند روباهان را در شکار، وان ز دوم دانند روباهان قرار. بله روباها، حالا این قرار اینجا از نظر دستوری چیه توضیحش دشواره. قرار یک مصدریه به معنای گول خوردن، مولانا آورده دیگه آخر شعر، و الا از نظر دستوری این جای خودش ننشسته. باید بگیم مثلا از سر قرار، یعنی یک کلمه رو باید محذوف فرض کنیم، یعنی روباهان به علت فریب خوردگی عامل نجات خودشون رو دم میدونن در حالی که پا بوده، اشتباه میکنن. روبه ها پا را نگه دار از کلوخ، پا چون نبود دم چه سوده چشم شوخ. مولانا داره به همه ما میگه، میگه که پا رو مواظب باشید، پا رو حفظ کنید، مواظب باشید پاتون به سنگ نخوره، پا برای شما کار میکنه. اگه پا نباشه دم چه فایده داره؟ ای چشم شوخ، چشم شوخ یعنی ای خیر سر، ای خیر سر. شوخ چشم یعنی کسی که حرف رو قبول نمی کنه. گستاخه. روبه ها پارا نگهدار از کلوخ. کلوخ اون گل سفت شده است، مثل سنگ که به پا بخوره پارو اذیت میکنه. میگه پارو حفظ کن. روبه ها پارا نگهدار از کلوخ. پا چو نبود دم چه سود ای چش شوخ. ما چو روباهیم و پای ما کرام. می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باری که ما چون دم ماست. عشق ها بازیم با دم چپ و راست. دم به جنبانیم ز استدلال و مکر. تا که حیران ماند از ما زید و بکر. میگوید که ماها، ما مردم مثل همون روباها هستیم. خب حالا پای ما کیا هستن؟ کرام یعنی اهل کرم، یعنی کریمان، بزرگان، اولیاء خدا، اونا پاهای ما هستن، اونان که ما رو نجات میدن. ما اون روباها هستیم، پامون بزرگانن. می رهاند من ز صد گون انتقام. این پاها یعنی این بزرگان باعث نجات ما از صد جور مصیبت میشن. اما حیله باری که ما چون دم ماست. عشق ها بازیم با دم چپ و راست. ما به جای اینکه متوجه بزرگان باشیم و متوسل به اولیاء خدا باشیم، ما به خودمون متکی هستیم و اون تدبیر ضعیف خودمون رو، حیله باریک خودمون رو، اون رو کارساز میدونیم. یعنی مغرور به خودمونیم، میگیم ما خودمونیم که کارا رو میکنیم. این حیله باریک، این تدبیر ضعیف، همون دم ماست که دم هیچ نقشی در نجات روباه نداشت. ما هم حالا این تدبیر ضعیف و این حسابگری خیلی سست خودمون رو، این رو روش حساب میکنیم و با این دم، با این دم بی تأثیر و بی خاصیت، چه عشق ورزی هم میکنیم. عشقها بازیم با دم چپ و راست، از این ور و از اون ور این دم رو تکون میدیم و خیلی به این دم مینازیم. ما یعنی به خودمون مغروریم. دم به جنبانیم ز استدلال و مکر. تا که حیران ماند از ما زید و بکر. بله، ما هی دم می جنبونیم. دم می جنبونیم یعنی چی؟ یعنی هی نقشه می کشیم، هی نقشه می کشیم، استدلال می کنیم، مکر می ورزیم، توطئه می کنیم و نقشه می کشیم، تا اینکه زید و بکر یعنی مردم رو انگوش به دهن کنیم، همه رو مبهوت کنیم. ما به جای اینکه صاف باشیم، راست باشیم با بندگان خدا، تکیه میکنیم به فکر و تدبیر خودمون رو، نقشه میکشیم و برنامه ریزی میکنیم و تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. یعنی ما گویی که میخوایم خدایی بکنیم و میخوایم که مردم رو، همه رو مبهوت خودمون بکنیم. همطور که مردم در پیشگاه خدا حیرانن در عظمت خدا، ما هم کبر و غرور کارمون رو به جایی رسونده که میخوایم همه مردم رو مبهوت و مفتون و حیران خودمون بکنیم. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع یعنی طمع اندر الوهیت زدیم، یعنی خیال خدایی به سرمون زده. تا به افسون مالک دلها شویم. این نمیبینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال، چاله. میگه ما میخوایم که با افسون یعنی با مکر، با حیله، مالک دلها بشیم. همطور که خدا مالک دلهاست، ما میخواییم با حق بازی مالک دلها بشیم و مسلط بر بندگان خدا بشیم. این نمیبینیم ما کندرگویم، حواسمون نیست، توجه نداریم که ما لب حفره‌ایم یا توی گودالیم. کنتم علی شفا حفره من النار، در قرآن هست که بر لبه پرتگاه آتش بودید. ما نمیبینیم در گوی و در چهی، ای قلتبان دست وادار از سبال دیگران. میگه که ای قلتبان، قلتبان یه فوش بدیه، آره فوش زشتیه، بی غیرت، حالا به آب شستش اینه. آره میگه که تو توی گودال افتادی، توی چاه افتادی، دست از یقه دیگران بردار. حالا سبال همون سبیله، یعنی دست از ریش دیگران بردار، همچین چسبیدی به ریش دیگرانو تو مشت گرفتی و مردمو میخوای اسیر کنی، رها کن مردمو، دست وادار از سبال دیگران. در گوی یا در چهی، ای قلتبان، نمیفهمی که چه وضعی داری؟ اون وقت یقه مردمو چسبیدی، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نغز جایی دیگران را هم بکش. میگوید که حالا تو اینجوری یقه مردم رو گرفتی و دنبال خودت میخوای بیاری، به باغ و بوستان زیبا و خوشی رسیدی. اگه به باغ و بوستان زیبا و خوشی رسیدی، اون موقع برو دامن مردم رو بگیر و بکش دنبال خودت. تو الان کجایی؟ به بوستان رسیدی؟ تو لب یه چاهی هستی، خودت تو چاه افتادی، حالا دیگران هم داری دنبال خودت میکشی. تو مقیم حبس چار و پنج و ششی، یعنی تخت بند طبیعتی، تخت بند این زندگی حیوانی هستی. چار و پنج و شش چیه؟ چهارش اشاره به چهار عنصره، آب و باد و خاک و آتش. در واقع پنج حس به اصطلاح باصره و سامعه و ذائقه و لامسه و شامه، فارسی هم داره دیگه، بینایی و شنوایی و بصاوایی و بویایی و شنوایی، حالا هرچی. شش جهت هم که معلومه، بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب، اینم شش جهت. میگه تو مقیم حبس چار و پنج و ششی، نقض جایی هست، جای خوبیه، جای خوبی گرفتار شدی، دیگران رو هم بکش، حالا بقیه رو هم بیار همینجا مثل خودت بدبخت کن. بیت بعدی یک کلمه ای داره که ما جاش سه نقطه میذاریم نمیخونیم. میگه ای چو خر بنده حریف سه نقطه خر، بوسگاهی یافتی ما را ببر. خر بنده یعنی خرکچی، میگه تو خرداری، خرکچی هستی. میگه تو بدبختی، تو دائم سرکارت با کجاست؟ حالا بوسگاه خوبی یافتی، ما را ببر. مسخرش میکنه، داری میری ما را ببر. چون ندادد بندگی دوست دست، میل شاهی از کجاعت خواسته است. میگه که تو که حلاوت بندگی خدا رو پیدا نکردی، تو که لیاقت بندگی خدا رو پیدا نکردی، اصلا اتفاق نیفتاده که خدا رو عبادت کنی، بنده خدا باشی، حالا میل شاهی به سرت زده، میخوای خدایی بکنی. تو بندگی نکردی، میخوای خدایی بکنی. بحث رو تا همینجا متوقف میکنیم و ادامه بحث رو به نوبت بعد واگذار میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
شبتون خوش همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و یادآوری میکنم که موضوع برنامه چهارباغ سفر و مسافرت و خاطرات این سفرها از همین الان میتونید تماس بگیرید و از طریق تلفن‌های برنامه صدای شما ضبط میشه، به موقع اونها رو پخش میکنیم و از ساعت 24 هم پیامک‌های شما به دست ما خواهد رسید. انشاءالله که از همین الان شروع کنید به در واقع مسافرت و سفر رفتن و این بحث‌ها، که انشاءالله به موقع بتونیم ساعت خوبی رو در کنارتون داشته باشیم. اما دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید، مجله ادبی فانوس.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس سلام، امیدواریم که لحظه هاتون سرشار از شادی و آرامش باشه و همیشه مجالی هم برای ادبیات در اوقاتتون داشته باشید. خوشحالیم که با اولین قسمت از مجله ادبی فانوس در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم شماره اول مجله صوتی ما توجه شما اهالی ادبیات رو جلب کنه. در صفحه نخست این شماره شنونده ی درس گفتار استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی خواهیم بود با عنوان خلوت نیمایی. فردا شنبه نهم شهریور برابر با 31 اوت سالگرد درگذشت جان فورد، یکی از بزرگترین فیلمسازان جهانه. به همین بهانه در بخش سطر و سکانس که مختص بررسی اقتباس‌های سینمایی از آثار بزرگ ادبیات جهانه، با هم جستاری خواهیم شنید درباره اقتباس سینمایی جان فورد از رمان بزرگ خوشه‌های خشم نوشته جان اشتاینبک. مجله ادبی فانوس رو ورق خواهیم زد و در سومین بخش شنونده بریده ای از درس گفتار شاعر جوان کشورمون جناب آقای میلاد عرفان‌پور خواهیم بود. عرفان‌پور در این درس گفتار به اهمیت مسئله زیست شاعر و صداقت در مشاهده و بیان می‌پردازه. و بالاخره در صفحه آخر مجله ادبی فانوس به براده‌های جان بریده‌های رمان می‌رسیم. در این بخش از برنامه قرار همیشه بریده‌ای از یک رمان برجسته ایرانی یا خارجی رو با هم بشنویم. در برنامه امروز شنونده برشی از رمان زیبا صدایم کن نوشته نویسنده خوب کودک و نوجوان کشورمون جناب آقای فرهاد حسنزاده با صدای خودشون